بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. چون ایام ایام ماه صفر هست و امروز روزیه که اسرا وارد شام شدن، به مناسبت قصه محرم و صفر یک روایتی رو از پیغمبر اکرم در تعریف سالار شهیدان امام حسین علیه السلام داشته باشیم و بعد بحث رو ریزش کنیم در مباحث فردی و رفتاری خودمون. همیشه عاشق دلش میخواد که ارتباط تنگاتنگی با معشوق خودش داشته باشه. عاشق چون ادعا میکنه که در عشق نسبت به دیگران حرف اول رو میزنه و سعی میکنه معشوق رو منحصرش بکنه به خودش. در تمام جای دنیا بالاتر از عاشق تو بحث ادعا ما نداریم. کسی که ادعا میکنه عاشقه میخواد بگه من گوی سبقت رو از دیگران رو بودم. این معنای عشقه. عشق به معنای یک خواستن مضاعف. در یک کتابی دیدم که نوشته بود اصلا عشق رو نمیشه حدش رو معلوم کرد، چون بین عاشق‌ها تفاوت هست، بین نوع عشق‌ها هم متفاوته. لذا عشق هر کسی رو باید رو حساب عشقی که داره و ظرفیتی که داره محدودش کنی. یکی از واژه‌هایی که نمیشه تو هیچ ظرفی بگنجونیش کلمه عشق. حالا هرچه معنوی و ملکوتی و الهی باشه، این محدود کردنش خیلی سخت داره. من کاری با عشقهای مجازی ندارم، که حتی در یک کتابی عارفی نوشته بود اصلا عشق مجازی خود کلمه عشق رو در این مسیر اطلاق کردنش مجازیه. از اسم مجازیش پیداست که نباید، مستحق نیست شما کلمه عشق رو بهش بدی. همین که میگی مجازی، باید یه چیز مجازی براش پیدا بکنی. چرا عشق رو میاری پایین؟ این که بعضی میگن عشق حقیقی داریم و مجازی داریم، میگن وقتی مجازی شد دیگه عشق نیست، یه چیز دیگه است. بعد یه مثالی زده بود خیلی جالب، که شما وقتی شیرینی شکر رو ازش گرفتی چی میمونه؟ هیچ. شوری نمک رو وقتی ازش گرفتی چی میمونه؟ هیچ. وقتی حقیقت از عشق گرفته شد، شد مجازی، یه چیز دیگه است. ولی اصطلاح غلطی است که تو زبانها افتاده و حتی متاسفانه وارد فرهنگ ادبی ما هم شده و بعض از شعرهای بزرگ هم به این نکته توجه نکردن و استفاده های غیر مربوط ازش داشته. عشق اگر 100% الهی و معنوی باشه میشه عشق. اگر ذره‌ای درش خلل وارد شد یا ذره غیر از الهی بودن و معنوی بودن برش وارد شد، اسمش هم ازش گرفته میشه، چون حقیقت دیگه اون حقیقت نیست. من اینا رو مجبورم بگم، حالا که ما میخواییم ببینیم عاشق امام حسینی مثلا اجازه داریم این حرف رو بزنیم یا نداریم. بعضی میگن آقا تا حد نوکری طوری نیست، این که ما محب به اهل بیتیم تا این اندازش اشکال نداره. حالا این واژه ها رو با همدیگه تو این چند روز بررسی میکنیم، بعد ببینیم آقا چقدر ما این الفاظ سنگینه حقیقی جدی رو گاهی به استهزا کشوندیم، گاهی سبکش کردیم، اصلا از مسیر اصلیش بیرونش روندیم. بعضی ها میگن که محبتی که مادر به فرزند داره یا محبتی که فرزند به مادر داره اینم عشق معنوی است، منتها دنیایی بهش میگن نه مادی. یعنی اگر کسی در این عالم بخواد محبت را ببینه میگن مادر رو ببین، یعنی سمبل عشقای معنوی به تعبیر مطلبها تشبیه معقول به محسوس که میخوان بکنن، میگن مادر سمبل همه زیبایی هاست، همه عشق هاست. چطور وقتی میخوان ارتباط شیرین رو بیان بکنن از چه واژه استفاده میکنن؟ از عسل استفاده میکنن، که ما داریم تو الفاظ خودمون هم داریم، وقتی قصه ازدواج رو میخوان مطرح بکنن حتی تو صیغه عقد که عاقد میخواد خطبه رو بخونه گاهی به کندوی عسل اشاره میکنه، انکحت و زوجت تو که میگیم آخرش میگیم علی صداق المعلوم، گاهی میگیم و علی شرائط المذکوره، گاهی میگیم و علی المهر المعلوم، گاهی میگیم و علی نحله. نحله یعنی کندوی عسل. حالا کندوی عسل چه ارتباطی با زندگی داره؟ میگن این سمبل شیرینی ها عسله، و او کسی که عسل رو تولید میکنه زنبوره. پاکترین خونه ها کندوی زنبور عسله، لذا اومدن این زندگی رو با کندوی عسل تشبیه کردن که وقتی زندگی تلخ شد شما بدانید از مسیر اصلی بله خارج شدید. حالا وقتی میخوان بگن خدا چقدر بندش رو دوست داره، چی بگه که ما در این عالم خاکی بفهمیم، درک کنیم، تشبیه معقول به محسوس بشه، بشه حسش کنیم؟ میگن مادر، که ما تو روایت هم داریم که یکی روز یه جوانی به موسی بن عمران رسید، گفت خدای تو چقدر ما رو دوست داره؟ گفت چقدرشو من نمیدونم، خیلی دوست داره. گفت نه چقدر دوست داره؟ میشه این عشق خدایی رو توی قالب و ظرفی بریزی من بفهمم؟ موسی عقل کله ها، اما چون این قصه برمیگرده به خدا اجازه محدود کردن نداره. گفت من نمیدونم، اینو دیگه خودش باید تعیین کنه، من هر چی بگم ظلم کردم. بگم به اندازه 7 آسمان، خب اگه بیشتر باشه چی؟ برای چی تو اومدی محدودش کردی؟ من از خودش میپرسم. در کوه طور که رفت مناجات کنه گفت خدایا یه جوانی از من سوال کرد، گرچه که تو عالم محیط احاطه داری بر عالم محیط، ولی چون گفتن تو بپرس من عرض میکنم. گفت چقدر ما رو دوست داری؟ ندا آمد من یه مأموریت بهت میدم تا بفهمی و بفهمانی که من چقدر بنده هامو دوست دارم. فردا از شهر برو بیرون. از شهر که رفتی بیرون، بیرون کوهستانی است، فلان کوه تو دامنش تخت سنگایی درختایی، برو پشت اون پنهان بشو، یه اتفاقی میفته بعد بهت میگیم ما چقدر دوستتون داریم. موسی بن عمران رفت پشت اون آدرسی که داده بودن پشت اون تخته سنگ پنهان شد. مدتی گذشت، دید یه جوانی با تناب دستای مادرشو بسته است، میکشونه. هی مادر میگه عجله نکن، من نمیتونم درست را بیام. گاهی مادر میخورد زمین، بلند میشد با یک صدمات عجیب و غریبی. موسی گریه میکنه، ولی چون مأمور به صبر و نگاه، سکوت کرده. دستشو کرد تو جیبش، چاقو در آورد، چشمای مادر رو از حدقه کشید بیرون. به موسی گفتن این جوان عاشق یک دختریه. اون دختر گفته مهریه من چشمان مادرت، میخواد ببینه چقدر دوست داره من، مثلا این چقدر دوستش داره و فلان. میگه این مادر توسط این بچه کور شد. خب تا اینجاش خیلی آدم ناراحت میشه. چشما رو گذاشت توی یک دستمالی که از کو بره بالا، ظاهرن اون منزل اون دختر در ده پشت کو بوده، اومده بود بیاد بالا. تو بالا رفتن پاش لغزیده بود، حالا میخواست بود بخوره زمین. ناخودآگاه آدم وقتی میخواد بخوره زمین یه فریادی میکشه. وقتی فریاد کشیده بود که حالا داره مثلا میخوره زمین، موسی میگه دیدم مادر بلند شد، همطور که خون از چشما و صورتش میریخ داد میزد که پسرم مواظب خودت باش، پسرم مواظبش تولید نمیشه. موسی از این محبت عجیب و غریب مادر گریش گرفت که بابا این پسر ظالم بی ادب با مادرش این جنایت رو کرده، چشش رو در آورده، بازم طاقت نداره که بچه او بله آسیب ببینه. چیه این؟ چیه این محبت؟ ندا آمد دیدی که مادر چقدر دوست داره بچهش رو، که حاضری سی خار تو پای او بره. تازه محبت مادر نسبت به محبت من خدا نسبت به شما بنده ها یه بند انگشتتونم نمیشه. ببینید خدا چقدر دوستتون داره، چقدر خدا به شما علاقه منده. ستار العیوبی خدا عشق خداست به بنده هاش. حالا برمیگردم، من نمیخوام بحث توحید بگم، میخوام بگم گاهی در عشقهای ملکوتی برای این که ما با بفهمونن عشق و عاشقی کار هر کسی نیست، مثال زمینی میزنن که اون مثال زمینیش کیه؟ مادره. حالا کسی که عاشق امام حسینه، عشق به ابی عبدالله، عشق آسمانی، کی اولا جرأت داره بگه من عاشق ابی عبدالله؟ سان یعنی عشق به ابی عبدالله کجا اثبات میشه؟ اگر کسی بخواد در این معرکه ی عشق وارد بشه چیکار باید بکنه؟ تمام عقلا گفتن، رفقا خستتون نکنم، تمام بزرگان گفتن شرط اول عشق عاشقی اینه که عاشق در یک چیز فقط، در یک فکره، سعی کنه روز به روز نزدیک بشه به معشوق خودش. هم چهره ای، هم رفتاری، اینا با هم شبیه بشن. یعنی بدون اینکه شعار بده از دور قیافه داد بزنه این تو کدوم خطه. رفتار او رو وقتی مردم میبینن دیگه خودشون بدونه که این ادعا بکنه متوجه بشن این تو کدوم مسیره. و اگر کسی بخواد در این معرکه وارد بشه اول باید ببینه معشوقش کیه. پیغمبر اکرم در این روایت دو تا صفت از امام حسین بیان فرمود. هر کی میخواد ببینه نوکر امام حسین یا نه، در حد توانش این دو صفت رو تو زندگیش وارد کنه. یک، ان الحسین مصباح الهدى، چراغ هدایت، و سفینه النجات، کشتی نجات. که حالا توی این سه چهار روز ما میخواییم روی این دو صفت صحبت بکنیم که ما برای خودمون چقدر چراغ هدایتیم، برای دیگران چقدر میتونیم هدایتگری بکنیم، یا اصلا چراغ هستیم یا نیستیم، روشنایی داریم یا نداریم. حالا انواع چراغ ها دیگه برای همین عرض کردم، هر کسی نمره خاص خودش رو داره. یه چوب کبریت که شما روشن میکنید یه روشنایی داره، لامپ صدم یه روشنایی داره، لامپ دویستم یه روشنایی داره، پروژکتورم یه روشنایی داره، خورشیدم یه روشنایی داره. ما چقدر میتونیم روشن باشیم، چقدر میتونیم هدایتگری بکنیم. یه آدرس بهتون میدم، قدیم دور شهرها دیوار میکشیدن و دری بود و دروازه‌ای بود که هنوزم گاهی از شهرها آثارش هست. این منارایی که ساختن به خاطر زیبایی نبوده یا بخوان هنرشون رو قدرتشون رو نشون بدن، نه، اینا کار ازش میمده، برق که نبوده، کاروان ها تو بیابون ها ولو بودن در تاریکی محض. اونی که کاروان ها رو نجات میداد چی بود؟ همین مناره ها بود. منار از منور میاد، یعنی جایی که نور ازش ساطعه میشه. این منار مسئول داشت و مسئولیت کسی که صاحب منار بود از بعد از ظهر شروع میشد و تا صبح باید سعی میکرد و مواظبت میکرد چراغ این آتیش که اون بالا روشن میکردن خاموش نشه، تا کاروان ها از دور چراغ ها که میدیدن، روشنایی که میدیدن، بدانن اینجاست آبادی، اینجاست که باید برن پناه ببرن بهش. تو بیابونا اینا ولو نشن، گم و گور نشن. در تاریخ هم بعضی از انسان ها شدن منار، بعضی از انسان ها شدن چراغ برای کسانی که در بیابان تاریک جهل و نادانی، در بیابان نمیدونم وانفسای دنیایی دنبال یه چراغی میگشتن از گمراهی بله نجات پیدا کن. حالا یه 124 هزار منار رو خدا تعیین کرد، یه 14 معصوم رو خدا تعیین فرمود، یه عده از تربیت شدگان انبیا و ائمه نشدن برای خودشون و جامعه خودشون منار که یه دونه شو معرفی میکنن. مرحوم شیخ حر آملی صاحب وسائل و شیعه، این آقا در جبل الطارق بیش از 1,600,000 سنی رو شیعه کرده در عمر کوتاه 70 ساله خودش. یا سید نعمت الله جزایری از شاگردان علامه مجلسی است، اومده خطه خوزستان که خوزستانی ها تمامشون سنی بودن، به برکت این آقا بیش از 100,000 سنی رو شیعه کرد. چراغ هایی تو تاریخ به وجود اومدن و کسانی سعی کردن نور بدن و نورانیت داشته باشن که آدم تعجب میکنه در عمر کوتاهشون چقدر تونستن هدایتگری کنن. و امروز رفقا اگر من و شما نتونستیم کاری بکنیم، بی ارزگیمون نبوده، نخواستیم که نور بدیم. چطور شیخ رجب علی خیاط هیچ سواد نداشت، ایشون از استادش 20 سخنرانی بیشتر بلد نبود، 20 دونه، برید بخونید کتابایی که برشون نوشته. و شاگردان شیخ رجب علی میگن صدها بار ما این سخنرانی ها و موعظه ها رو از شیخ صدها بار شنیدیم، یعنی کلمه به کلمش رو حفظ بودیم، ولی نه از رو اخلاص میگفت، باز اثر میگذاشت، میدونستی بعدش چی میخواد بگه، اما چون صفای باطن داشت، چون نورانیت داشت، باز هدایتگری میگه. چطور خیاطه تونسته چراغ بشه؟ تو یه آقای مهندس با فوق لیسانست، باز لیسانست با دکترات نتونستی چراغ باشی؟ چطور اون آقایی که کشاورزه چون اخلاص داره دنبال لقمه حلال و پاک میگرده امام زمان رو میبینه و با یک نگاه و تشرف تمام آیات قرآن رو از بر میشه و کارش به جایی میرسه که آیت الله العظمى بروجردی که مرجع کل فل کل شیعه بوده میگه بخوان ببینم پیر مرد کشاورز میخانه و چون اعجاز امام زمان رو در وجود او میبینه با این کشاورزی که سواد خوندن و نوشتنم نداشته که استاد ما میفهمود اون موقعی که آقای بروجردی داشت ایشون رو امتحان میکرد من هم بودم، کتاب مکاسب شیخ انصاری گذاشتن جلوشون عربی بود، کفایه ی آخوند گذاشتن جلوشون عربی بود، گفتن این قرآنه بخون، گفت نه 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 این صفحه رو میگه، میگه یه تیکش قرآنه، صفحه بعدی میگه یه تیکش قرآنه، فقط تو این خط یه تیکه قرآنه، نه نه اینا قرآن نی، از کجا میدونی؟ میگه اینا نور داره. چطور یک کشاورز به خاطر اینکه میخواد نورانی باشه، آخه نمیدونم قصهشو بلدید یا نه، کشاورزی میکرده یه روز خیلی ناراحت میشه تو همین عراق، خیلی ناراحت میشه میگه چطور این فقر نگذاشت من درس بخونم، من خیلی دلم میخواست دست مردم رو میگرفتم تو دست امام زمان میگذاشتم، چطور ما نتونستیم بریم درس بخونیم مردم رو هدایت بکنیم، و گریه میکنه و میره تو امامزاده نمازشو بخونه، دم در آقا امامزمان میبینه من نمیشناسه، اینو یه سید بزرگوار، بعد میفرما چت ناراحتی، میگه این چت بدبختی، به قول ماها خدا پدر فقر رو بسوزونه، من ناراحتم که کور به دنیا آمدم و کورم دارم میره، آدم بی سواد کوره، به چه دردی من میخورم، چرا من نتونستم یه کاری بکنم برای امام زمانم؟ میگه چته؟ میگه خیلی دلم میخواست قرآن بخونم، قرآن تدریس بکنم، خیلی یه کاری بکنم برای دین. آقا بهش میگن که اون بالا رو بخون، کتیبه دور حرم رو. میگه من سواد ندارم. میگم بخون، میتونی بخون. شروع میکنه آیت الکرسی خوندن، آیت الکرسی بود. میگه غصه نخور، از حالا به بعد اگه دلت میخواد خدمت بکنی برو خدمت. یه نگاه به سید میکنه، میگه دستت درد نکنه، یه جوری که یعنی باشه تو هم امروز ما رو دلداری موندادی. بعد میره تو حرم نمازشو میخونه، میگه بذار این قرآن رو باز کنیم، ما داشتیم میخوندیم، این سید کی بود؟ میاد بیرونه کسی نیست، قرآن رو باز میکنه میبینه تمامشو از بره. بعد میاد پیش امام جماعت و امام اون روحانیه شهر رو، همه میشناختنش که این سواد نداره، مکتب نرفته، هیچی بلد نیست، اسم خودش هم بلد نبود، تو آخر عمرش هم بلد نبود اسم خودش بنویسه، فقط آیات قرآن. و چقدر این آقای کشاورز بی سوادی که مورد لطف امام زمان قرار گرفت برای پیشبرد آیات قرآن و تفاسیر شد بازوی مراجع شیعه، چون میخواست، چون گریه کرد برای اینکه چرا نمیتونه نور بده. رفقا حالا به این فکر رفتید که چرا نمیتونستید و نتونستید دست چهار تا رو بگیرید با خدای خودتون آشتی بودید؟ محرم و سفر نیاد معطلمون کنه، محرم و سفر باید ما رو را بندازه. یکی به ما میگفت که آقا چرا ده اول محرم عزاداری میشه؟ هنو که حسین رو نکشتن، از روز عاشورا به بعد باید عزاداری شروع بشه، چرا از روز اول محرم مردم سیاه میپوشن تا روز عاشورا؟ گفتم دو تا جواب داره، یکی که بعد از عاشورا از امام سجاد و زینب کبرا به بعد همه ائمه اطهار علیهم السلام و طلاب بزرگان از روز اول محرم عزاداری رو شروع کردن، یک جواب. جواب دومیش اینه که دهه اول دهه درسگیری و عبرتگیری است. بله دهه اول دهه درسه. چرا حسین کشته شد؟ کیا کشتنش؟ چطور شد مردم نتونستن فرق بین یزید و حسین رو بفهمن؟ دهه اول عبرتگیری، از بعد از عاشورا عزاداری همراه با معرفت، درست میگه. اما درس باید گرفت. متاسفانه محرم و سفر که میشه مردم به یه سیاه پوشیدن اکتفا میکنن. همین، ما ارادتمون به امام حسین دیگه سقفش اینه که سیاه بپوشی، یه سینه بزنی، یه چوری روزه، چهار تا گریه کنی. همین، نباید به درد ابی عبدالله خورد. ما که عشق ابی عبدالله تو دلمونه و ادعا میکنیم عاشق امام حسینیم، نباید همرنگ اربابمون بشیم. ببخشید من این مثالو میزنم، اول من از اربابمون عذرخواهی کنم، حسین جان ببخشید، چیکار بکنم؟ با این مثال هاست که مطلبو میونبر میاره و میونبر میزنه و مطلبو راحت تر به مستمع انتقال میده. گاهی من این جوونا رو میبینم برای توپ و فوتبال و تیمشون چیکار میکنن، خجالت میکشم از خودم. میگم ببین، این طرفدار تیم آبیه، اون طرفدار تیم قرمز، چی کار میکنه؟ کلا قرمز، پیرهن قرمز، شلوار قرمز، جوراب قرمز، بعضیشون که دیگه آلرژی هم دارن سوپر دولوکس قرمز، لپا قرمز، پرچم قرمز، شعار قرمز. وقتی میاد از ورزشگاه بیرون دیگه صداش در نمیاد، چی کار میکنه؟ دو متر میپره بالا برای که گفت چی کار میکنه به خاطر عشقش؟ بعدم دیگه داد نمیخواد بزنه، پرچم هم نمیخواد بزنه، این چی چی؟ هم که تیپش رو هر کی ببینه میفهمه این طرفدار سرخی هست، او طرفدار آبی هست. اونم همین، یه توپ، یه میدون، یه تیم نشونه داره، علامت داره، این همه وقت میگذارن براش، چقدر براش عصبانی میشن، چی کار میکنه؟ و حالا حسین ابن علی نشونه نداره نوکراش، رنگ حسینی، معرفت حسینی، از کجای ما پیداست نوکر ابی عبدالله؟ از چیمون پیداست؟ از نماز خوندنمون، از روزه گرفتن، از حرف زدنمون، از کار کردنمون، از زنداریمون، از مردمداریمون، از خداداریمون، از انس با قرآنمون، از چیش پیداست؟ ما میخواییم آقایون رفقا هم درد جامعه رو بگیم، هم درد خودمون رو بگیم، هم از ماه محرم و سفر بیرون نریم. حسین کیه؟ مصباح هدایت. شما کیو تاله هدایت کردی؟ خواستی هدایت کنی؟ نخواستی. و الان لوازمش هست. حالا فردا انشالله لوازم هدایت چیه؟ یک، شرایط هدایت چیه؟ تکنیک های هدایتگری چیه؟ روی این سه تا نکته صحبت میکنیم که تو همون محیط کارتون پیش میاد، گیر میاد. بعضیا مغزش رو دادن دست ماهواره ها. ما هرچی داریم میریم جلوتر، تخریب عقاید و تشکیک عقاید داره بیشتر خودشو نشون میده. بعضیا دم از این میزنن که آخوندا شستشو مغزی میدن، مواظب باشین انقلابی حزب الله و فلان، اما خودشون پا ماهواره ها شستشو مغزی دارن میشه. حالا بله، ما هم من به حوزه میگفتم، چند رو بیش گفتم هی نگید ما شستشو نمیدیم. چرا؟ چرا؟ همه دارن شستشو مغزی میدن. چرا؟ ما شستشو مغزی میدیم با آیات و روایات، با سیره اهل بیت، اونم شستشو مغزی میدن با اتهامات و تهمت ها و حرفای بی سند. مشکلی نیست، میذاریم کنار هم ببینیم آدم حالا که قرار شد مغزش شستشو بده با آیات الهی شستشو بده بهتره، یا با یه مش حرفایی که وقتی ناخون میزنی میری جلو میبینی جز شبهه و اتهام و افترا هیچی دیگه توش نیست. بسم الله میریم جلو. بله، منم دلم میخواد شستشو، اصلا مغز شستشو باید گرفته، اما با چی آدم بشوره؟ با لجن؟ خیلی عذر میخوام، با زباله؟ با آب گلالود یا با آب زلال؟ من هرچی از خودم گفتم بریزید دور، پس ربوه علال جدار، بکوبید به دیوار. اما وقتی حدیث میخونم، آیه قرآن میخونم، شما همه تون مسلمان و مسلمان زاده هستید، من بعید میدانم دیگه آبی زلالتر از کلامه بله خدا وجود داشته باشه. هست دیگه، بعید میدانم آبی زلالتر و پاکتر و شوینده تر و متحرتر از کلام محمد و آل محمد وجود داشته باشه. انشالله. من فکر میکنم این بحث یک بحث کاربردیه، حالا تو کارخونه اینجا نباشه، تو مهمونیاتون هست. گاهی آدم مهمونی میره تو این قیش و قماق، خصوصا بعضی که پاشون به بیرون هم باز شده، برای اینکه آخه امروز بازار روشن فکر نمایی داغه، هر کی میخواد بگه من خیلی میفهمم یه را بیشتر نداره، منکر دین که بشه خیلی میفهمه، وقتی بگه من قرآن رو قبول ندارم این دیگه اند فهمه. دیدید وقتی بعضی میخواد بگن ما خیلی سطحمون بالاست، توهین به قرآن میکنن، این دیگه اوج سطح بالایی هستن تو جامعه ما، حالا یا تو کار یا تو مهمونی یا تو بازار گیرمون میاد. یعنی چجوری باشون حرف بزنیم، چجوری باشون برخورد بکنیم که حداقل اگر اونا اصلاح نمیشن اجازه ندیم دیگران رو اونا منحرف بکنن و به انحراف بکشونن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. دست راست و سینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امروز روزیه که اسرا وارد دروازه شام شدن. نمیدونم کدوماتون سوریه مشرف شدید یا نه. از دروازه سعا تا مسجد اموی پیاده به قاهرا بری کمتر از 5 دقیقه وقت. اما چجوری اینا رو از شهر وارد کردن تا مسجد اموی و کاخ یزید کنارش، امام سجاد فرمودند صبح علت طلوع ما وارد شدیم، دم مغرب رسیدیم مجلس یزید. و عجیب اینه، هر کی میخواد مصیبت امروز رو بفهمه چه مصیبتیه، از کلام امام سجاد بفهم. سوال شد آقا کجا به شما در این سفر سخت در گذشت؟ گریه کرد امام سجاد. چندین بار امام سجاد با عشق فرمود الشام الشام الشام. گفت یبن رسول الله، پدرتون رو کربلا کشتن، عموتون رو کربلا قطع قطع کردن، داداشتون علی اکبر کربلا شهید شد، اونجا عزیزان شما رو به شهادت رسوندن، شما میگید شام؟ فرمود در شام 7 مصیبت بر ما وارد شد که کربلا وارد نشد، یه دونش این. فرمود جارچیا جار می زدن و یهودیا رو دعوت می کردن که هر کس عقده و کینه بدر و خیبر از علی دارد رو پشت بونها بره، اینا فرزندان همون علی و حیدرن. و اینا می رفتن رو پشت بام، از بالای پشت بام خاکستر با آتیش رو سر ما میریختن، از بالای پشت بام به ما سنگ میزدن. و این روزه رو امام سجاد فرموده است. فرمود سر بریده بابام حسین رو بر نیزه کرده بوده و برای اینکه نمک رو زخم دل عمم زینب بپاشن، از کربلا تا شام مأمور رو عمر صد گفته بود که به نیزه دار، مباد از کجاوه زینب اون طرف تر بری، میخوام دختر علی هر وقت بیرون کجاوه رو نگاه میکنه سر بریده ی حسینش رو ببینه، زجر بکشه، اذیت بشه. وقتی به شام رسیدیم همه یهودی ها سر حسین رو هدف میگرفتن و سنگ به سر بریده ی ابی عبدالله میزدن، وقت سنگایی که به سر بریده نمیخورد به صورت عمه هم زینب میخورد. و چنان شد و چنان مصیبتی بر سر عمه هم زینب وارد شد که وقتی به مدینه برگشتیم شوهرش عبدالله ابن جعفر نشناقم سر خودش. به امام سجاد گفت آقا عمه تونم کشتن کربلا؟ عمتون هم شهید کردن؟ فرمود نه. گفت کجاست عمتون؟ من سه بار قافله رو میگردم عمتون رو نمیبینم. فرمود اون کجاوه رو دیدی؟ گفت بله دیدم، یه پیرزن قد خمیده. فرمود یه بار دیگه برو ببین. وقتی اومد کنار کجاوه بی بی، صدای ناله زینب بلند شد. عبدالله من زینبم، حق داری زینب تو نشد. عبدالله خودم دیدم شمر رو سینه یه بوزه.